بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت سوم که روایت شعیب ابن واقد بود، عرض کردیم فیه عدت و مجاهیل و از نظر سند معتبر نیست. دو سه نفر از دوستانم تحقیق کرده بودند، باز آقای موسوی بعضی دوستان دیگه، تحقیقات خوبی بود لکن خیلی در نتیجه تفاوتی نمی کنه. ما طریق مرحوم شیخ صدوق رو به شعیب ابن واقد دوستان بررسی کرده بودند. خب بله، یه نفر در اینها معتبر است، محمد ابن زکریا الجوهری الغلابی البصری، و همان محمد ابن زکریا الجوهری هست، همان محمد ابن زکریا الغلابی هست، همان محمد ابن زکریا البصری هست. هر کدوم از اینا در احادیث وارد شده، جزء مشایخ شیخ صدوق است. شیخ صدوق هم ترزی داره نسبت به او. بحث ترزی رو ما مطرح کردیم مفصل، و حتی بعضی از مطالبی که بعضی از اعلام نجف دارن مطرح کردیم، توضیح دادیم. ترزی رو نتونستیم اماره وساقت بدانیم، کثرت ترزی رو هم همچنین، مگر اینکه بازی قرائن دیگری زمیمه بشه. اینکه افندی در ریاض العلماء و حیاض الفضلاء گفته است من اجلت مشایخ صدو، گفته ریاض العلماء نتیجه نداره برای ما. یه وقتیم نسبت به ایشون و کتابش و وضعیتشون هم اشاره‌ای کردی، لذا او همچنان شخصی که مرحوم شیخ صدوق از او نقل میکنه توصیق نداره. حمزة ابن محمد ابن احمد از احفاد زید شهید است، مگر کسی کتب انصاب رو مراجعه کنه، بعضی کتب معتبر انصاب، ببینه آیا گزارشگری در وساقت او آمده است یا نه. مثلا کتاب المجدی فی انصاب طالبیین که کتاب بسیار معتبری هست، زمانی که آقای خویی معجم رو می نوشتن در دسترس ایشون نبوده. بعدن مرحوم آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی این کتاب رو در امریکا پیدا کردند و هماهنگی با مرحوم آیت الله نجفی مرعشی چاپ شد کتاب المجدی. کتاب المجدی ما گاهی برای بعضی وساقت‌ها ازش گزارشگری از گزارشگریاش استفاده کردیم. نصابه بسیار مهمی ثقه هم هست گزارشگریاش. میخوام عرض کنم ممکنه دوستان باز مراجعه کنن، مخصوصا مشایخ شیخ صدوق در حاله ای از ابهام است. گفتم گاهی بتونید کار کنید، تلاش کنید، نکاتی به دست بیاره انسان خوبه. ببینید آیا کتاب انصاب میشه ازش نکته‌ای به دست آورد نسبت به این حفید زید شهید، یا نمیشه نکته ازش به دست آورد. خب ما ترزی رو اماره وساقت نمیدونیم. نقل ریاض العلماء انه من اجلت مشایخ صدوق، حدسیه، اون نگاه به ترزی میکنه، این روایات چیزی دیگه در دسترس نداره، لذا او برای ما معتبر نیست. عبدالعزیز ابن محمد ابهری مجهوله، اینا رو نخواستیم وارد بشیم. شعیب ابن واقد مجهوله، اونم نخواستیم وارد بشیم. گفتیم در سند عدت مجاهیل است، لذا همچنان تحقیقات دوستان خیلی خوب، اما همچنان بحث بالاخره نتیجه همان نتیجه است که حدیث سوم سندن قابل اعتنان نیست. اینم که در آخر قال شعیب ابن واقد، این که از امام پرسیدم آقا این مناهی طولانی این از کجا، حضرت فرمودن که پیامبر املا کردن، امیر مؤمنان نوشتن. خب اگر این باز قال شعیب ابن واقد، ظاهر اینه که همین سند هست، از شعیب ابن واقد نقل میکنه. یه احتمال ضعیفم میرود که اینو حالا دوستانی که کار کردن به اینام توجه داشته باشید، یه احتمال ضعیف میرود که اصلا این قول خود شیخ صدوق باشه. اگه قول خود شیخ صدوق باشه که احتمال ضعیفه، بعد اون مبنایی رو که بگیریم که اگر شیخ صدوق وقتی نسبت به کسی میگه قاله، که حضرت امام نسبت به مرویات شیخ صدوق این نکته رو دارن که وقتی شیخ صدوق میگه قال صادق، غیر وقتیه که میگه عن صادق. وقتی میگه قال صادق یعنی اسنادش مسلمه. اگر این رو کسی قبول کنه، که این رو بحث کردیم مفصل در جای خودش، اشاره کردیم این مبنا صحیح نیست، آقای خویی هم در اوائل قائل به این مطلب بودن بعد برگشتن، لکن حضرت امام تلمیذ محققشون صاحب تفصیل و شریعه اینا همچنان قائل به این مطلب هستن، گفتیم نه، این قاله یا روا عنه یا روی عنه این تفنن در تعبیره، شواهد این برش اقامه کردیم، لذا این اسناد ولو این قال شعیب ابن واقد کلام شیخ صدوق هم باشه، به نظر ما نمیتونه یک نکته ای رو اثبات کنه، لذا روایت سوم همچنان سندن غیر معتبر، لا بأس به کونهی معیدا. روایت چهارم روایتیست که در عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق به سندی که فیه عدت و مجاهیل است، عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن عن ابی هریره و عبد الله ابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته خطبة بالمدينة وهي آخر خطبته حتى لحق بالله فوعظ بمواعظ زرفت منها العيون و وجلت منها القلوب و قشعرت منها الجلود علی فرض صدور. ابن عباس میگه آخرین خطبه‌ای که پیامبر گرامی اسلام قبل از رحلتشون خوندن برای مردم، ایراد کردن، مواعظی رو مطرح کردن، اشک مردم جاری شد، دل مردم شکست، منقلب شدن. و فیه در این حدیث من غش مسلمن فی بیعن او شرائن فلیس مننا و یحشر مع الیهود یوم القیامه لأن من غش الناس فليس بمسلم ثم قال علا ومن غش مسلما فليس منا. این روایت از جهتی میتونه جزء طایفه دوم باشه، از جهتی جزء طایفه اول باشه. ذیل تعلیل روایت رو میبره جزء طایفه اول. خب اینجا دقت کنید، سند این روایت چنانچه اشاره کردیم حاوی عدت و مجاهیل است، لذا سند معتبر نیست، ولی از نظر دلالت لا بأس به کونه مؤیدا. اینجا دقت کنید، چون در سند این حدیث یه راوی آمده ان ابی سلمه ابن عبد الرحمن، من به این مناسبت نکته ای رو از مدرسه نجف و معجم رجالشون عرض میکنم. قبلا همین رو اشاره کردم، برای کارورزی مهمه. ما در مباحثی که عنوانش این ملاحظات علی معجم رجال الحدیث، یه ملاحظاتی داریم نسبت به معجم رجال الحدیث، یک ملاحظه این است که موارد لا بأس بهی داریم در معجم رجال الحدیث که به تجمیع القرائن توجه نشده است، و این عدم توجه به تجمیع قرائن موجب اشتباهاتی شده است که ما موارد مختلفی رو احصا کردیم به مناسبت این ان ابی سلمت ابن عبد الرحمن. من به یک مورد اشاره می کنم، باز برای کارورزی دوستان خوبه. اینجور توضیح میدم این مورد رو. ما در روات روایات در موارد مختلف راوی داریم تحت عنوان ابو سلمه. در معجم رجال جلد 21 مرحوم آی خویی عبارتشون اینه: ابو سلمه روا عن ابی عبدالله علیه السلام و روا عنه احمد ابن عائز، روا عنه جعفر ابن بشیر، روا عنه عمر ابن زید و روا عن عبد الرحمن ابن عوف و روا عنه محمد ابن مسلم تا آخر. خب این ابو سلمه که از این روات نقل میکنه و بعضی از این روات هم که اسم بردیم از او نقل میکنن، کیست؟ مرحوم آقای خویی قاعده مستاده داره، قاعده عام خیلی به کار میبره و او قاعده هم درسته، ولی باید به جوانبش هم توجه کرد. و اون قاعده این است که ایشون میفرماید ابو سلمه کنیه چند نفر است، مشهور در اونها سالم ابن مکرم است. لذا طبق این قانون این کنیه رو حمل میکنیم بر فردی که اشعر است و کتابم داره و او سالم ابن مکرم است. لذا میفرماین اقول از ظاهر ان المراد به ابی سلمه فی هذه الروایات، همین روایاتی که گزارشگری میکنن از کی نقل کرده، کی از او نقل کرده، در همه اینا میفرماین مراد به ابی سلمه سالم ابن مکرم است. فانه المعروف والذی له کتاب، چون معروف کتابم داره. ما نسبت به شخص سالم ابن مکرم هم بحث کردیم، وساقتش رو، حرفاش رو زدیم، الان وارد و حرفام نمیخوایم بشیم. خب ببینید، وقتی این رواتی که سالم ابن مکرم از اونها روایت نقل میکنه، میفرمان ابو سلمه همین سالم ابن مکرم است، خب این افراد رو که نگاه میکنیم، جناب ابو سلمه از امام صادق روایت داره، بسیار خوب، از امام کاظم هم روایت داره، سالم ابن مکرم ابو سلمه. و روا عن عبد الرحمن ابن عوف، این ابو سلمه از عبدالرحمن ابن عوف هم روایت داره، که حالا روایتش هم میخونیم. آقای خویی میگن این ابو سلمه یعنی سالم ابن مکرم. ببینید اینجا ها باید توجه کرد. عرض ما این است که اگر ابو سلمه از امام کاظم روایت داره، میتونه ابو سلمه از عبدالرحمن ابن عوف روایت داشته باشه که از اصحاب پیغمبره و 150 سال حداقل فاصله داره. اینا یکی هن، چون مشهورون و لهو کتابون. ایشون میگن هر جا ابو سلمه بود، چه از عبدالرحمن ابن عوف، چه از امام صادق، چه از احمد ابن عائز نقل میکنه، ابو سلمه یعنی سالم ابن مکرم. خب ممکنه بگید عبدالرحمن ابن عوف، اون عبدالرحمن ابن عوف صحابی پیغمبر نیست، یکی دیگه یه. نه اینجوری نیست. قرائن رو ببینید، ابو سلمه از کدوم عبدالرحمن ابن عوف روایت داره؟ روایت رو در تهذیب دقت کنید، جلد 4 باب و فرض صیام، حدیث 421، علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبید عن عبدالله ابن موسی قال حدثنا نصر ابن علی عن نذر ابن سنان عن ابی سلمه عن عبد الرحمن ابن عوف عن ابیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهر رمضان شهر فرض الله علیکم صیامه فمن صامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه که یوم ولدته امه. خب در این سند ابو سلمه از عبدالرحمن ابن عوف از پدرش نقل میکنه که پیغمبر اینجوری فرمودن. خب روشن این عبدالرحمن ابن عوف صحابی پیغمبره. طبق قاعده آقای خویی که اشاره به همین روایت هم دارن که ابی سلمه از عبدالرحمن ابن عوف روایت داره، طبق قاعده ایشون میشه سالم ابن مکرم. خب حالا سوال اینه، سالم ابن مکرم راوی از امام صادق، راوی از امام کاظم، میتونه او از اصحاب پیغمبر روایت نقل کنه؟ اصلا ممکنه این؟ خب آدم قرائن پیرامونی رو نگاه میکنه، دقت کنید، میبینه این ابو سلمه سالم ابن مکرم نیست. به قرائن پیرامونی توجه نشده. خب قرائن پیرامونی چیه؟ به کتب تسنن که مراجعه میکنین و بعضی روایات شیعه، همین روایتی که الان محل بحث ماست، کتب تسنن عن اطمینان میگه عبدالرحمن ابن عوف یه پسری داره به نام ابو سلمه. شما ببینید سنن نسائی، اخبرنا اسحاق ابن ابراهیم قال حدثنا فضل ابن دکین قال حدثنا نصر ابن علی نزر ابن شیبان انه لقا ابا سلمت ابن عبد الرحمن فقال حدثني بافضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. همین حدیث. فقال ابو سلمه حدثني عبد الرحمن ابن عوف عن رسول الله انه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه که یوم ولدت و امه. بله، خب یک جا میگه ابی یک جا عبدالرحمن، نو اشکالی نداره. این مگه اشکال داره که اگه گفت حالا قرائن دیگرم ببینید. همین حدیث رو نقل میکنه سنن ابن ماجه حدثنی ابی قال رسول الله عن نزر ابن شیبان قال لقیت ابا سلمت ابن عبد الرحمن فقلت حدثنی به حدیث سمعته من ابیک یذکره فی شهر رمضان قال نعم حدثنی ابی ان رسول الله ذکر شهر رمضان فقال من صامه و قامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه که یوم ولدته امه. مسند ابو یعلا دیگران مختلف روایت رو نقل کردن. حالا اصابه ابن حجر رو ببینید، میگه عبدالرحمن ابن عوف و روا عنه اولاده ابراهیم و حمید و عمر و مصعب و ابو سلمه. خب اینا رو همه رو کنار هم میگذاریم، مطمئنیم عبدالرحمن ابن عوف یه پسر داشته به نام ابو سلمه و او سالم ابن مکرم نیست، کسی دیگه یه. خود در همین روایتی که الان ما محل بحث ماست، روایت چارم، در سند عن ابی سلمت ابن عبدالرحمن ابن عوف، روشن ابو سلمه عبدالرحمن ابن عوف پسر ابو سلمه، پسر عبدالرحمن ابن عوفه. پس همه جا نگید ابو سلمه سالم ابن مکرمه ولو از عبدالرحمن ابن عوف روایت نقل میکنه، اصلا ممکن نیست اینجوری باشه. خب این تجمیع القرائن نشده. ما موارد مختلفی داریم که حالا دیگه مثالای زیادی نوشتم، اینا رو ذکر نمی کنیم. و همینجا دقت کنید، با استفاده از این نکته، یک اشتباه که در سند تهذیبم در این روایت روشن میشه. آفری عن ابیه بارک الله. این روایت باید سند تهذیب مسلم درست نیست، روایت اینجوری باید باشه عن ابی سلمت ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ابیه، نه عن ابی سلمه عن عبدالرحمن ابن عوف عن ابیه. چون پدر عبدالرحمن ابن عوف مشرک بوده، در زمان مشرک بودن قبل از پیغمبر از دنیا رفته، اصلا اون نمیتونه از پیغمبر حدیث نقل کنه. خب این معلومه اون عن ابی سلمت ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ابیه، ابیه یعنی عبدالرحمن ابن عوف، روایت رو ابی سلمه از پدرش عبدالرحمن ابن عوف از پیغمبر نقل میکنه، نه این که ابی سلمه از عبدالرحمن ابن عوف از پدر عبدالرحمن ابن عوف عن رسول الله. پدر او اصلا زمان مشرکیت از دنیا رفته، بعثت رو درک نکرده. پس بنابراین خواستم فقط به این نکته اینجا توجه بدم اعزه، سر سفره احسان آقای خویی نشستیم در رجالی، شکی نیست، لکن ملاحظاتمون هم در جای خودش هست که دیروزم اشاره کردم. خب این یک نکته که خواستیم اشاره کنیم، حالا موارد دیگه در این ملاحظات دیگه اینا رو وارد نمیشم فعلا. پس بنابراین در این روایت ما که وارد شده است ان ابی سلمت ابن عبد الرحمن، روشنه که این ابی سلمم سالم ابن مکرم نیست، ابی سلمت ابن عبد الرحمن همین پسر عبد الرحمن ابن عوفه، روایت رو اون نقل میکنه، او هم مجهوله و سایر روات این سندم جهالت دارن، لذا قابل اعتنا نیست، سند معتبر نیست، لا بعث به کونه معیدا. مدلول روایت روشن است، مثل روایت قبلی است، نبی گرامی اسلام علا فرض صدور فرمودن من غش مسلمن فی بیع او شراء فلیس منا، هر کسی که مسلمانی رو در بیع و شراء، در بیع و شرای با مسلمان غش انجام بدهد از ما نیست. حالا عرض کردیم بررسی میکنیم غش در شراء چگونه است، ممکنه به یکی دو نحوه اتفاق بیفته. گاهی غش در شراء معیب دانستن معیب مبیع است، القای این که مبیع عیب داره، اینم مصداق از غش است. مشتری میخواد بخره جنس رو، شروع میکنه به تعبیر روز تو سر جنس زدن، این کم چه عیبی داره، یعنی القا میکنه به بایع که کن این عیب رو این جنس داره. و اگه واقعا این القا او تأثیر بذاره در معاوضه و بایع بگه خب اگه این عیب رو داره این مقدار کم برای این عیب مثلا، خب اینم یه نوع غشه که حالا میگیم چطور. از اون بالاتر غش در شراء این است که ثمنی رو که میخواد در مقابل مبیع قرار بده در او غش کنه. حالا ثمن میتونه جنس باشه، میتونه درهم باشه، دینار باشه. ما در بحث‌های گذشته داشتیم، اینجا هم یک اشاره‌ای به بحث خواهیم کرد، در بحث دراهم مغشوشه، طرف کتاب می‌خره، جنس می‌خره، بعد درهم مغشوش میده. یه روایتی خوندیم ستوق القهی فی البالوعه، که حالا باز روایت دیگه هم هست اشاره می‌کنیم بهش، اینم میشه غش در شراء، یعنی جنس و خریده ثمن معیب تحویل میده، دراهم مغشوشه تحویل میده، اینم غش در شراء است و حرام است. حالا پس روایت میگه من غش مسلمن فی بیع او شراء فلیس منا، باز همون تعبیر لیس منا که تو اون روایت هم تکرار شده بود، و یحشر مع الیهود یوم القیامه، روز قیامت این غاش با یهود محشور میشه. خب تا اینجا روایت ضمن طایفه دوم قرار میگیره، غش در بیع و شراء، ولی یه تعلیل داره روایت، به خاطر این تعلیل ممکنه این رو جز طایفه اول قرار بدید. لأن من غش الناس فلیس به مسلمه، این تعلیله. هر کس غش انجام بدهد من غش الناس، اینم دقت کنید بعد بهش برسیم. بعضی روایات من غش مسلمه، بعضی روایات من غش الناسه، اینم چی؟ نه نه، چون در تعلیله، در تعلیل عهدیت خلاف ظاهره. تعلیل میخواد قاعده کلی بیان کنه. نه خود نه، لأن من غش الناس، ظاهر تعلیل اینه هر که با مردم غش انجام بده مصداقی از مصادیق مردم هم مسلمان ها هستن. العلت و عممت و خصص، لذا ظهور علت همیشه در تعمیمه، نمیشه به خاطر مورد علت رو تخصیص زد، مخصصش کرد، این خلاف ظاهره. من غش الناس فلیس بمسلم. ثم قال الا ومن غش مسلما فلیس منا. این ممکنه قرینه باشه برای اینکه اون الف لام الناس هم، ولی باز اینم قرینیت نداره به نظر ما. اون لیس منا مهمتره، حالا بعدن هم اشاره میکنیم. لیس منا از اصل تحریم مهمتره، اون لیس منا خصوصیتی داره. الا و من غش مسلمن فلیس منا، از ما نیست، که حالا اون دو احتمال، یا از ما اهل بیت نیست یا از مسلمان ها نیست. الا ایه حال، اینم روایت چهارم، که روایت چهارم هم مضمونش دلالت می کند بر این که غش الانسان غیره حرام است، و ظهور این لیس منا هم بعد بحث میکنیم، ظهور در حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی. روایت پنجم هم خواهد آمد. یه پنج دقیقه فرصت داریم یک نکته ای را عرض بکنم. قبل از ایام البیزم میخواستم اشاره بکنم در حد پنج دقیقه. قبلا هم اشاره کردم دوستان که واقعا در ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، ماهایی است که یه مقداری به بازسازی معنوی خودمون توجه کنیم. درس مهمه، مباحث علمی مهمه، لکن وقتی مباحث علمی حلاوت پیدا میکنه که همراه با تهذیب باشه، اگه نباشه اصطلاحات فایده‌ای نداره. حضرت امام گاهی در تعبیراتشون، در مباحث اخلاقیشون میگن مردم حالا با امور دنیوی سر و کار دارن، اما وای بر ما که با این اصطلاحات دینی معنوی اینا سر و کار داشته باشیم ولی از این اصطلاحات ثمره ای نبینیم، نتیجه ای نبینیم. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی گاهی در بعضی نوشته هاشون تأکید دارن که طلبه ها در این ماه ها، ماه رجب و شعبان و رمضان، گاهی تعبیر مثلا اینجوری است که از درس مهمتر بازسازی معنوی است. حالا دوستانی که در ایام البیست توفیق داشتن واقعا که خوشا به حالشون، آدم غبطه میخوره به حال جمعی از دوستان، ولی این ایام باقی مونده ماه رجب هم بسیار بسیار مهم است دوستان، توجه بهش داشته باشیم، یه مقدار به فکر خودمون باشیم که این اصطلاحات رو زیر و رو کردن اگه معنویتی درش نباشه بدانید که هیچ ثمره‌ای برامون نداره. گاهی عرض میکنم ما دیگه نرد و عمر رو باخته‌ایم، ما تو سراشیبیم، شما در علوید. این رو بشنوید واقعا،
یعنی اینجور نباشه که بعد تجربه دریابید. ما دیگه تجربه کردیم واقعا، این تجربه شده. فکر نکنید اگر حالا خیلی در این اصطلاحات غرقم شدیم و خیلی هم اینا رو خوش حافظه و خوش درکم بودیم، اینا رو خوبم درک کردیم، خوبم بیان کردیم، ثمره داره؟ نه. اگر با مسائل تهذیبی عجین بشه ممکنه شاید نتیجه برامون داشته باشه، ولی اگر عجین نشود بدانیم که هم دنیامون از دست دادیم، هم آخرتمون از دست دادیم. لذا این باقی مونده ماه رجب رو انشالله به فکر خودمون باشیم، به فکر بازسازی خودمون باشیم. عرض کردم در اون جلسه هم یکی دو گام به پیش برداریم، یعنی آدم تقید پیدا کنه در این شبها به صلات اللیل چقدر ارزشه، چقدر معنویته، ارتباط با ادعیه اهل بیت پیدا کنه در این ایام چقدر معنویت و لطف داره، آمادگی پیدا کنه برای ورود به ماه رمضان چقدر ارزش داره. واقعا از اهمیت این روزها غفلت نکنیم، گرفتاری های علمی و غیر علمی باعث نشود که ما توجهی به این جهات معنوی نداشته باشیم. نقل نکردم از مرحوم آشف فضل علی قزوینی از شاگردان مرحوم آخوند که وقتی میخواستن کفایه بنویسن تقریراتی ایشون رو گفتن تقریرات تو بده به من که من میخوام کتاب بنویسم از رو اون نوشته بنویسم. ایشون نفرموده بودن ما ده ها مجتهد رو سراغ داریم که در نماز شبشون، در قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه صومالی میخوانن. یه عالم مجتهد میگه خودش. ده ها نفر رو سراغ داریم در قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه صومالی میخونه. خب اون نفس ها اونا بعد الانم که چی بگم دیگه، ضعف الطالب و المطلوب. خدا انشاءالله توفیق بده هم به گوینده هم به شنونده که از این دو سه ماه بسیار پرفیض انشاءالله خوشهی بچینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون کلمه خیانت آمده نه دیگه، خودش قرینه میشه. خیانت
از بیرون میدونیم.
بله 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 بله، این دیگه بغض شدید داره. بله
بل الثواب هو ان حقیقه البحث ليس عن وجوب المقدمه.
بشینید دیگه اینجوری که بفرمایید حالا شما بگو میخوای نوشته تو نشون بدید.
خب ليس عن وجوب المقدمه حتى يكون بحثا عن الحكم الفرعي المتعلق بفعل المكلف، بل البحث والكلام في ثبوت الملازمه بين وجوب الواجب ووجوب مقدماته وعدمها، و یشهد لذلك عنوان البحث في كلامهم بأن الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به، أو أن وجوب الشيء هل يقتضي إيجاب مقدمة و نحو ذلك، و بالجملة فثبوت الملازمة المذكورة مما لا ربط له بالمسائل الفرعية بل هي الكبرى الكلية التي لو انضمت إليها صغريات كذا.
خب یادتون است که می گفتیم در مقارنه بین فواید الأصول و عجوت فواید الأصول مقدمه. بله، یعنی این عبارت دیگه اون عبارت شاید مجمل عجبت نیست که اون اشکال برش وارد باشه. درسته، قبلا هم گفتیم حالا یه دوره بوده باز دو دوره بوده، اینا هم آقای خویی مادم دقیقی است. یک دوره بوده، دو دوره بوده، اینم باید تحقیق بشه، کار بشه.
دو دوره رو شرکت کردم.
نمیدونم چرا
بشه تغییر. بله. ولی خب
بله بله، یعنی این خلاص فواید مقدمه، فواید مقدمه. بله، حالا نمیدونم آقا جمال گلپایگانی هم تقریرات و اصولش چاپ شده، بعضی گفتن اونم نگاه بشه ببینید وقتی مثلا اونم اون چجور مشی کرده، ایشونم آدم دقیقی بوده. علاما اون چه در فواید است شاید اشکال وارد نباشه. شما هم یه مطلبی نوشته بودید، چی بود بگید؟ اه خب بکلا
بله ایشون میخوان که مضمون توقعی که از از علامه نصر ایشون غریب و نظر رو نتوشه.
نمیشه اینجوری، حالا باید بیشتر نگاه کنم. عبدالله
رواتوه قضای سلام عثمان موسیقی در محمد نانجار سکر و
شهید
خوبا مجبور الخان در نانجار سعید تقطع مبانه محمد
نه، حالا اون سند بس آخره. اما این که مضمون توقی غریب و من الازهانه، نه این ولات امریکا مناش معصومین هن، عیبی نداره. حضرت حجت بفرماد خدایا من به معانی جمیع ما یدعو بهی ولات و امرک تو رو میخوانم. ولات امرم نه یعنی پادشاهان و اینا، ولات امر یعنی ائمه. این وچه غربتش حالا باید بیشتر نگاه کنم، باید باش حالا نگاه کنم ببینم بعد نظر بده. ببرم خب بله خب عیب نداره، عیبی نداره بالاخره. ولی عن ابیه آمده چرا؟ بله بله، تو نیامده. بله ولی تو تهذیب آمده. خب دیگه عیب نداره، ولی اگه سند تهذیب این باشه که هست عن ابی سلمه عن عبدالرحمن ابن عوف عن ابیه، این غلط. یعنی سند تهذیب که ان این عن ابی سلمت ابن، همین سند عن ابی سلمت ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ابیه، عن عبدالرحمن ابن عوف عن ابیه، این عن ابیه غلطه دیگه. عن ابی سلمه عن ابی سلمت ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ابیه، که عبدالرحمن ابن عوف در حقیقت سند باید اینجوری باشه. خیلی ما یه وقتی توضیح دادم، ببینید واقعا نیاز به کار داره. شیخ صدوق بسیار آدم پرسفری بوده و احیا کرده واقعا. کاش اون کتاب دیگریشون هم در دسترس می بود که الان از بین رفته نیست، و میگن اگر می بود اون کتاب کتب اربعه ما خمسه می شد. چاره ای جز تجمیع القرائن نیست. ما در بعضی از موارد همی تجمیع القرائن رو به کار بردیم یک، و ترزی رو خیلی مایل هستیم که یک شکلی بشه و ترزی اماره وساقت باشه. این عده از مشایخ شیخ صدوق رو از جهالت در میاره. لااقل کثرت ترزی اگر بیه قرینه دیگه هم بهش زمیمه بشه خوبه. اینجا عرض کردم مثلا این جاها که مشایخیشون از اهل بیتن، کتاب انصاب را ببینید. مواردی ما از همین کمک گرفتیم، یه توثیقی اثبات کردیم. اونا را هم ببینید، ببینید میتونیم یک جوری وساقت رو ثابت کنیم یا نه. خب روایتش نه شیخ کثرت روایت شیخ صدوق رو نمیتونیم علامت بگیریم. باز اگر اون نکته‌ای که مثل مرحوم آقای تبریزی میگن، باز که نیست نسبت به مشایخ شیخ صدوق، معمولا اینجوری نیست که روایات دیگم از اون نقل کرده باشن. اونا رو اگر بشه میشد زمیمه کرد یه جوری، بله. ولی خود کثرت روایت شیخ صدوق رو نمیتونیم علامت، نه بازم اطمینان پیدا نمیشه. مواردی داریم که قطعا اینا ضعیفن، از مجهولم فرا رفتن و کثرت روایت داره شیخ صدوق از اونها. نمیشه خیلی بفرمایید. بله آقا ببندید بابش اون هفت دور اصول رو میخواه. نمیدونم آخه اصول ببینید نمیدونم. بله حالا آخه اصول آی ناینی یه بار اصولش 23 سال طول کشیده، اصول مرحوم کمپانی یه بار 13 سال طول کشیده. نمیدونم دیگه، حالا من یادم هم رفت ما گردم با ایشون داریم، میخواستم خودم بپرسم از ایشون که آه مثلا همونجا هم بعضی طلبه آمدن به ما گفتن به من نگید بپرسیم. حالا گاهی پیش میاد آدم دیگه حالا خیلی بله ما که نگفتیم همچین مطلب. خب بله واسطه معلوم من حالا که تعبیر کردیم تعبیر. خب وچه من وجه اصحابینار ما اماره وساقت میدونیم توضیح هم داریم. بله همین کلمه و اینجا داره نسبت به محمد ابن زکریا وچه من وجه اصحابینا. خب نه یه کجا معلوم یه حرف اصلا. اولا ما بعضی مشاهیر بعضی از علمای عمیق و دقیق ما رو اونا نمیشناختن. ببینید کثرت احتکاک، این شناخت با کثرت احتکاک. ابن ابی طی عالم بزرگ شیعه در شامات کثرت احتکاک داره، بسیاری از علمای اهل سنت هم ازش نقل میکنن، رواتی داریم کثرت احتکاک با اونا دارن، میشناسنشون اونا و اینجوری میگن. اما اگر یک راوی، ما چقدر راوی داریم که اینا ردیف کنیم و چند من وجوه اصحابنا اصلا واقعا اهل سنت نمیشناسنشون. اگه اونا نشناسن علامت اینه وجه من وجوه اصحابنا نیست. اونا مثل نجاشی میگه اصلا جایی گفتن نداره یه حرف بزن. خب بله نه 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 هم نسخش مهمه، نگاه کنید نسخش و هم گزارشگری ها از این کتاب فراوانه، به شکلی که اون گزارش ها رو کنار این میگذار آدم اطمینان پیدا میکنه. نه اون رو نمیشه خیلی. خود آقای خوییم علاما به بالی یک جا میگن اگر این کتاب المجدی میبود خیلی خوب بود. اینجوری یادم الان نقل نکنید را از من، لکه اینجوری یادم الان باید نگاه کنم دوباره. بله بفرمایید سیدی. بله بله آه خب دیگه بله اینم هست. بله حالا تصیحات آقای غفاری هم خوبه، تهذیب رم ایشون کار کرده، لکن ملاحظاتی هم برش هست. بله بله اگر بخوایم اگه واقعا سند به اینجا بله اگه تأثیر داشته باشه حتما باید. ما یه وقتی همین بحث اختلاف نسخه رو مطرح کردیم، یکی از مطالبی که نیاز هست فل جمله در بعضی از موارد همین شناخت نسخه هاست، نیاز هم داریم بهش. نه مثل بعضی از مکاتب که خیلی توی مسئله غور میکنن، نه مثل اون مکاتب که خیلی غور میکنن همه جا، اما جاهایی که مثلا ببینید روایت یک جا در یک نسخه گزارشگری میشه عن الرجل یکون فی لوائهم، یک جا گزارشگری میشود همین روایت در این نسخه دیگه عن الرجل یکون فی اوانهم، و معنا من از سریه الی سریا فرق میکنه. در لواء حکام بن العباس یه جور معنا میشه، فی اوانهم یه جور معنا میشه. خب در این جاها باید نسخه معتبر رو تشخیص داد، نیاز داریم بهش. اما همه جا خیلی بریم سراغ نسخه این نسخه و نسخه خیلی، لذا باید هدایت شده نگاه به نسخ و ای بس هدایت شده باشه، اون جایی که ضروری آدم نگاه کنه تشخیص بده. آقای غفاری تصحیحش خوبه، اما توصیقاتش که در تهذیب به کار برده نه. اون که علامت زده صح صحیح اون چنین، اوناش نه، اوناش نمیشه اعتماد کرد بهش زیاد. لکن بله، این که تقابلش بین نسخ آدم دقیقی بوده آقای غفاری. بله، خواهش میکنم. اون نکته شما هم وقتش مهم بود میرسیم بهش، اون که گفتید اگر حکم عقله چرا بس به دنبال اون نکته مهمی رو میرسیم بهش میرسیم. حالا در از خب باش هستم خدمت. خیلی یا الله.